بسم الله الرحمن الرحيم. در جلسه گذشته بحث کردیم که یکی از مسائل سیاست قدرت و قدرت در رابطه با سیاست دو تا نقش داشت. یکی هدف بود که عرض کردیم غالب سیاست ها در جهت کسب قدرت هستند، و یکی دیگر قدرت در رابطه با سیاست نقش ابزاری داره. این هم توضیح دادیم و بعد بحث نمونیم که منابع قدرت چیه، حال که سیاست باید کسب قدرت و تحکیم و تقویت و گسترش قدرت بکنه، منابع قدرت چیه؟ منابع قدرت رو هم تر کردیم و دو تا بحث امروز انشاءالله خدمتون داریم. یک بحث پیرامون قلمرو به قدرت هست، بحث دوم راجع به توزیع قدرت. یکی از بحث‌های مهم در سیاست قلمرو به قدرت هست که هر سیاستی و هر سیاست مداری باید در رابطه با قلمرو روی قدرت خط مشی خودش رو مشخص بکنه. در رابطه با قلمرو روی قدرت سه تا موضوع مطرحه. اولین بحث راجع به قلمرو روی قدرت دامنه ی قدرت هست. هر در اعمال قدرت این سوال پیش میاد، وقتی که ما از منابع استفاده کردیم و به اصطلاح قدرتمون رو اعمال کردیم، این سوال پیش میاد که نتیجهش چه شد، قدرت ما چه قلم رو به رو پوشند یا گرفت. اولین بحث راجع به قلم رو به قدرت دامنه قدرت. مقصود ما از دامنه قدرت تعداد افرادی است که به خواسته های اعمال کننده قدرت و دارنده قدرت تن در میدن. وقتی میگیم دامنه قدرت وسیع است، یعنی تعداد زیادی از انسان ها در پوشش این قدرت هستند. وقتی دامنه قدرت محدوده، یعنی تعداد اندک انسان تابع قدرت هست. دامنه قدرت تحت تأثیر عوامل متعددی است، یعنی وسعت بخشیدن به دامنه قدرت منوط به ابزار قدرت است. یکی از ابزارهای مهمی که در دامنه قدرت تأثیر مستقیم داره تکنولوژی است. چون دانشجو کلاسی؟ دانشجو این کلاسی؟ چیز کلاس نیست. خب در جوامی ابتدایی به علت عدم پیشرفت تکنولوژی و عدم امکان توسعه قدرت، دامنه قدرت محدود بود. یکی از تکنولوژی مهمی که در دامنه قدرت تأثیر زیادی داره تکنولوژی نظامی است. در جوامع ابتدایی به علت عدم پیشرفت تکنولوژی نظامی تعداد افرادی که تحت میتونن تحت سیطره یک نظام سیاسی در بیان محدود هم. برعکس در جوامع تکنولوژی امروز که آمریکا میتونه از میلیون ها کیلومتر اونورتر عرض کنم با موشک های دوربردش مرکز کرملین رو عرض کنم که هدف قرار بده با 10 متر این ور اونور، این قطعا تعداد زیادی رو میتونه تحت پوشش قرار بده. یکی از تکنولوژی مهمی که در قدرت در دامنه قدرت باز نقش زیادی داره تکنولوژی ارتباطیه. ارتباط در زمانی که به وسیله چارپایان بوده یا وسایل ساده ابتدایی قطعا خیلی ضعیف بوده، اما تکنولوژی ارتباطی امروز منجر به انتقال سریع ابزار قدرت و منابع قدرت به سایر مناطق میشه. پس ما میتونیم تعداد افراد زیادی رو تحت پوشش قرار بدیم. سومین تکنولوژی ارتباطی چه تکنولوژی تبلیغاتی است، تکنولوژی تفکرسازیه. و تکنولوژی تفکرسازی هم خوب معلومه، در نظام‌های قدیم ابزار تبلیغات نظام یا چاوشان بودن یا 4 نفر افراد مبتدی، ولی امروز رسانه‌های گروهی نقش زیادی رو دارن، بنابراین میتونن تعداد زیادی از افراد رو تحت پوشش قرار بدن. البته عوامل دیگری هم در رابطه با دامنه قدرت مؤثره. یکی از عوامل جغرافیایی است. عوامل جغرافیایی در جوامع ابتدایی نقش زیادی دارن و در جوامع صنعتی هم باز نقش دارن. وضعیت قرار گرفتن یک دولت در یک مکان خاص بهش امکان نمیده که بر تعداد افراد زیادی عرض کنم که قدرت داشته باشه، سیطره داشته باشه. ولذا پایتخت همواره باید در یک وضع خاصی از جامعه وجود داشته باشه از لحاظ جغرافیای سیاسی. تحت تأثیر قرار میگیره، یعنی تکنولوژی که پیشرفت میکنه جغرافیا تحت تأثیر قرار میده. اما باز هم همین الان براتون میگم، خدمتتون عرض کنم، با اینکه تکنولوژی پیشرفت کرده الان تو ایران ما بعضی مناطق داریم که رادیو ایران نمیگیره، رادیو تهران نمیگیره، از رادیو اصلا نمیگیره، تلویزیون نمیگیره. این به علت مثلا نقطه کورای جغرافیایی است که ما داریم. این نشون میده که جغرافیا داره و دامنه قدرت هم میتونه تاثیر داشته. بله، هر چه پیشرفت تکنولوژی انسان بیشتر میشه، نقش جغرافیا کمتر میشه. پس بنابراین یکی از موضوعاتی که هر سیاستمداری باید مورد نظر قرار بده دامنه قدرت. بحث دومی که راجع به قلمرو قدرت مطرحه حدود و حوزه قدرته. حدود و حوزه قدرت دامنه که گفتیم تعداد افراد انسان مد نظرمون بوده، اما جامعه افراد انسانی فعالیت های متعددی داره. فعالیت اقتصادی ما داریم، فعالیت فرهنگی داریم، فعالیت خدماتی داریم، فعالیت عمران داریم، فعالیت نظام امنیتی داریم. حدود و حوزه قدرت پیرامون موضوعاتی بحث میکنه که دولت و سیاست باید در اونها دخالت بکنه. یک تحلیلگر سیاسی وقتی میخواد راجع به حدود و حوزه قدرت بحث بکنه، تحلیل بکنه، باید تحلیلش پیرامون موضوعاتی باشه که دولت در اون امور دخالت میکنه. بنابراین مقصود من از حدود و حوزه قدرت آن قسم فعالیت هایی است که سیاست شاملش میشه. در جوامع ابتدایی و غیر مدرن مثل غیر صنعتی حدود و حوزه قدرت دولت محدوده. سیاست شامل دخالت در امور اقتصادی، امور عمرانی، امور بهداشتی و خدماتی نمیشه، بلکه سیاست حد اکثر شامل برقراری نظم و امنیت میشه. این حدود روزه گذاره. زمان نظام سیاسی ایران باستان رو شما توجه بفرمایید. ناصرالدین شاه یا شاهان قاجار در چه امور مردم دخالت میکردن؟ آیا مسئول تامین مسائل اقتصادی هم بودن؟ آیا تامین خدمات و درمان هم بودن؟ آیا تامین آموزش پرورش هم بودن؟ نبودن که. فقط اونا حد اکثر دولت مرکزی حد اکثر مسئولیت دخالت در امور امنیتی جامعه رو داشت. یعنی وظیفه و کارکرد دولت که همون سیاست بود شامل یک مسئله بود، اون دخالت در امور امنیتی، برقراری نظم و امنیت جامعه رو بهش میگفتن سیاست. اما امروزه این چنین نیست. امروزه کشورها، دولتها، سیاستهاشون فرق داره. دولت‌های امروزی تنها در امنیت دخالت نمی‌کنند، بلکه در نوسازی جامعه، در عمران جامعه، در خدمات بهداشتی جامعه نیز دخالت می‌کنند. دولت امروزی که فعلش سیاست است، بنابراین سیاست امروزی منحصراً شامل برقراری نظم و امنیت نمی‌شه، بلکه برآوردن نیازهای اقتصادی، نیازهای بهداشتی، نیازهای خدمات اجتماعی دیگر و حتی پرورش و آموزش پرورش هم شاملش میشه. ببینید حدود و حوزه قدرت سیاست امروز وسیعه. دولت امروز حدودش خیلی وسیعه. در جوامع ابتدایی مردم خودشون مسئله اقتصادی خودشون تامین میکردن، بیکاری مردم مسئولش خودشون بودن، تأمین اشتغال مسئولش خودشون بودن، تأمین خدمات و بهداشت و درمان خودشون تأمین میکردن، آموزش پرورش یا یک از کنم که باسواد سر خونه داشتن، در خونه داشتن یا توی محله خودشون تأمین میکردن. دولت مدرسه تأمین نمیکرد، مدرسه نمیساخت، بهداشت نمیساخت. اما این امروز برعکسه. امروز خانواده هرچند در جوامع سنتی امروز هرچند خانواده در تعلیم و تربیت نقش زیادی داره، اما مسئول آموزش و پرورش بچه نیست. یک بحث اساسا در دوره قرون عصر رنسانس پیش اومده بود به این که آیا دولت مسئول آموزش پرورش هست یا خانواده. دو تا نظر بود. عده‌ای معتقد بودن که دولت فقط مسئول امنیت هست، اونم امنیت مالکیت. اما ادعی میگفتن نه، دولت مسئول آموزش پرورش هم هست. بالاخره این تفکر دوم برده. تفکر اول میگفت تعلیم و تربیت عهده خانواده است، اما پس از مدت پیشرفت تکنولوژی دیدن تعلیم و تربیت کار خودکفایی نیست، کاری نیست که مردم خودشون بتونن انجام بدن، لزوما باید دولت امکانات در اختیار بذاره. امروزه در کشورها هزینه بسیاری از درآمد ناخالص ملی صرف تأمین خدمات اجتماعی، خدمات رفاهی و از کنم خدمات آموزشی و فرهنگی میشه. هرچی که جامعه صنعتی تر، پیشرفت تکنولوژی بیشتر میشه، این خدمات بیشتر به عهده دولت میفته. امروز در جوامع پیشرفته دولت مسئول اشتغال مردم هست. در قانون اساسی ما هم دولت مسئول اشتغاله، یعنی باید برای مردم کار تأمین بکنه. در کشورهای اروپایی، در بسیار از کشورهای اروپایی، چه انسان کار بکنه چه نکنه حقوق داره، بیکاران حقوق دارن. در ایران هم الان یک سال اندیسه این قانون گذارنده که بالاخره برای یک سال به بیکاران حقوق بدن. این میبینین دولت مسئول تأمین اشتغال مردم. دولت در قانون اساسی ما مسئول آموزش پرورش هم هست، آموزش پرورش رایگان تا سطح متوسطه و آموزش عالی. خب این دو تا تفکر هست همچنان. ادعای معتقد هستن که آیا دولت باید آموزش برای دولت باشه یا خب اینجا ما دو تا تفکر داریم در جامعه ما هم داره. این چیزی جدیدی نیست، در اروپا بوده، در رنسانس بوده، در دوره رنسانس بوده، اونجا هم دو تا تفکر داشته. یک تفکر الان تو جامعه ما معتقده که دولت فقط مسئول تأمین امنیت هست، بنابراین هر مؤسسه میتونه دارای آموزش خصوصی باشه. دانشگاه آزاد به این فلسفه است دیگه. ادعای معتقدن نه، دولت مسئول آموزش فرهنگ است. ما در جامعه احتیاج به فرهنگ هماهنگ و همگون هستیم. دولت هست باید این کارا رو بکنه. خب دو تا تفکره. بحثی نیست. بعدتیز امروز مثلا در کشورهای پیشرفته مثل اتریش 35% تا 40% درآمد ناخالص ملی صرف خزینه های حکومت در همین تأمین مخارج عمومی است. اما در کشورهای عقب افتاده مثل افغانستان، پاکستان، هند 8-14% درآمد ناخالص ملی صرف اقدامات این چنینی میشه. هرچی که دولت عرض کنم که در امور متعدد جامعه دخالت بکنه، مجبور از درآمد ناخالص ملی که معمولا از صادرات تأمین میشه باید صرفش بکنه دیگه. الان مقدار زیادی از پول نفتمون صرف هزینه آنشوارشمون میشه. این اگه در دوران ناصرالدین شاه بودیم این پول معنی نداشت دیگه. خب اینو ما داریم اما. پس بنابراین هر سیاست مداری، هر سیاستی میتونه در رابطه با این دوتا موضوع بگیره. یک موضوع، یک سیاست مداران هست و یک نوع سیاست داره که حدود و حوزه قدرت رو محدود میکنن صرفا در مسائل امنیتی یا صرفا در مسائل ارز کنم خدماتی از دست دخونم. اما میزان زیادی از دولت ها هستن که در امور هم جانبه دخالت میکنن. در این رابطه دوتا سیاست داره که اینا دوتا نقطه مقابل هستن. یه سیاست داریم به نام سیاست سرمایه‌داری یا لیبرالیسم. این سیاست سرمایه‌داری یا لیبرالیسم، سرمایه‌داری اقتصادیشه، لیبرالیسم نظام سیاسیشه یا دموکراسی بهش میگن. این سیاست از رنسانس با انقلاب 1789 از کنم فرانسه به وجود اومد، معتقد هست که دولت نباید در محدودهای زیادی دخالت بکنه. متفکرین عصر رنسانس، آدام اسمیت یا متفکرین دیگر که بیشتر داره تفکر اقتصادی بودن، معتقد بودن که دولت فقط مسئول مالکیت امنیت مالکیت خصوصی است. جالس میگه سیاست یعنی حفظ امنیت برای مالکیت خصوصی. بنابراین دولت تا زمانی که این امنیت رو تأمین میکنه درسته، اما میخواد دست به امور اقتصادی بذاره، مالکیت رو حذف کنه، دولت مسئولیت خودش از دست میده. همین تفکر در با انقلاباتی که در اروپا کرده به پیروزی رسیده و نظام دموکراسی رو ایجاد کرده. به این رسیدن که اقتصاد کاملا در دست افراد باشه، دولت در مسئله اقتصادی دخالت نکنه، بهداشت خدمات عمومی کاملا در دست افراد باشه، تبلیغات و رسانه‌های گروهی کاملا در دست افراد باشه. ولذا در آمریکا ما نفت در دست شرکت‌ها و کمپانی‌هاست، تلویزیون و رادیو در دست شرکت‌ها و کمپانی‌هاست، پست و تلگراف در دست شرکت‌ها و کمپانی‌هاست. یه تفکره. یه تفکر دیگر از اواخر قرن 19 به وجود اومد و بیشتر به صورت اوج این تفکر ما در کمونیسم می‌بینیم. درست نقطه مقابل تفکر لیبرالیزمه. در این تفکر انسان به هیچ اندر انگاشته میشه و دولت همه کاره تشخیص داده میشه. هگل میاد میگه دولت عقل کله، دولت شمه و به اصطلاح ذل عقل کله، ولذا انسان منهای دولت معنا نداره. فردیت هیچه، فردیت نقصه. روحی داریم به نام روح دولت، روح کلی. ولی دولت هم این تفکر سرانجام به کمونیسم و مارکسیسم می انجامه که در اساس این تفکر
سیاست یعنی دخالت در همه امور جامعه. بر اساس سیاست مارکسیستی یا سوسیالیستی اقتصاد برنامه است. اقتصاد برنامه ای اقتصادی است که دولت ترمیزه اجرا میکنه و سیستم مزد. همه افراد آب انسانی باید مزد بگیرن. مالکیت خصوصی کنلم یکون هست ولو در یک باغچه در خونه. منزل هم مالکیت وجود نداره. زن مالکیت برش نیست. فرزند بعد تعلیمات دولتی. در نظام سیاسی مارکسیستی و سوسیالیستی دولت و سازمان سیاسی و لذا افعالش یعنی سیاست مسئول کل جامعه است. مسئول آموزش و پرورش، مسئول اقتصاد، مسئول خدمات و تأمین اجتماعی و بهداشتی و رفاهی و درمانی و عمران و آبادی. همه افراد باید کار بکنن به اندازه کارشون و به اندازه نیازشون مزد بگیرن. فعلا به اندازه کارشون، در آینده به اندازه نیازشون بر اساس حرف آقای مارکس. به اندازه نیازشون باید مزد بگیرن. بنابراین این سیاست مارکسیستی بهش میگن سیاست دولتی. اقتصادش هست اقتصاد برنامه ای. این دو تفکر هر دو در قبل بن‌بست رسیدن. هم تفکر اقتصاد آزاد، نظام سیاسی آزاد و اومانیزم محض در غرب به بن‌بست رسیده و هم نظام سیاسی دولتی محض. نظام سرمایه‌داری محض به بن‌بست رسیده. به این رسیده که اگر انسان‌ها آزاد گذاشته بشن، به علت تفاوت و تمایز استعدادهای انسانی و امکانات انسانی و در نتیجه کسب منابع قدرت نابرابر از طرفی و از طرف دیگر افسایش و تصاعد از کنم که هر لحظه قدرت به علت منابع قدرتی که در دست است نابرابری شدیدی در جامعه ایجاد خواهد شد. ما تعادل اجتماعی نداریم. رقابت بین انسان ها منجر به یک عدالت نسبی و یک توازن نسبی اقتصادی و یا توازن سیاسی و یا اجتماعی خدماتی درمانی نخواهد شد. یک عده دارای داره خواهند بود، غنی غنی راکفلر میشه، یکی دیگر در اتیوپی، سودان، از کنم که سومالی باید از گشنگی بمیره. در جامعه آمریکا سالی 40,000 میمیره از گشنگی صرفا. خب اینا به این رسیدن که این تمایز منجر به آشوب خواهد شد. چرا؟ اساسا هر گونه ظلم و ستی، ظلم و تمایز و تفاوتی در جامعه منجر به انقلاب خواهد شد. یک از ویژگی های انسان ظلم ستیزی انسان هست. بنابراین سرمایه‌داران به این رسیدن که اگر بخوان امنیت نسبی رو حفظ بکنن، این مانی از انقلابات بشن و جلوی انقلابات و آشوبات سیاسی رو بگیرن، باید یک مقداری دخالت بشه در فوزون خواهی و کنترل بشه در فوزون طلبی سرمایه‌داران و یه مقدار کمک بشه به مستضعفین، به فقرا. همزمان همین قضیه تفکر در اروپا و وجود را مارکس گفته نظام سرمایه‌داری با این عدالت از کنم عدم عدالت رو به صعودی که داره پیش میره منجر به انقلاب خواهد شد. خب اینو نه تنها مارکس رسیده بود، خود اندیشمندان سرمایه‌داری هم رسیده بودن. ایشون طبیعی بوده. بنابراین سرمایه‌داری به فکر افتاده که همه امور رو باید خصوصی نکنه، یه مدار دخالت دولت رو پذیرفت. ولذا ما میبینیم یه گرایشی در نظام سرمایه‌داری روبرو شده، به وجود اومده، بروز کرده که روز به روز داره بر میزان قدرت دولت اضافه میکنه و از قدرت اشخاص و افراد کم میکنه. یه گرایش. این سیاست هم بعد از 70 سال به شکست رسیده. سیاست دولتی، دولتی کردن همه امور، سلب مالکیت خصوصی، نادیده انگاشتن انسان ها، فرد انسانی، نادیده گرفتن تفکر و تمایلات انسانی و انسان را به مثابه مادیت محض پنداشتن هم به بن‌بست رسیده. روسیه به این رسیده که پس از 70 سال که انقلابش گذشته دچار رکود اقتصادی شده. صنعت و پیشرفت و تکنولوژی روسیه نتونسته به پای تکنولوژی ژاپن و آمریکا برسه. ژاپن 40 ساله داره روم خود کفایی میره، اما روسیه 70 سال انقلاب کرده. این منابع عظیمی که روسیه داره، از اون طرف دیده سلب مالکیت موجب عرض کنم که انزوای سیاسی انسان، عدم تمایلات اقتصادی انسان و در نتیجه عدم تکنیک و نوآوری و پیشرفت صنعتی شده است. و تکنولوژی روسیه و کشورهای شرقی دیدن یک بسیار زمختی و خشونت خاصی برخورداره. چرا؟ چون اساساً پیشرفت اقتصادی به میزان زیادی به تمایلات فردی انسان بستگی داره، به استعدادها و خواسته فردی انسان بستگی داره. اقتصاد چیزیست که به میزان زیاد به رقابت وابسته است. این یه طرف. اون بر هم کشورهای اروپایی دیدن اگر به سرمایه‌داران وسعت بدن اینا هر چه خواستن سرمایه به دست بیارن، نابرابری بیش از حد توان و تحمل میشه، طاقت فرساس، و لذا مالیات بر درآمد رو سعودی کردن، هر چه درآمد بالاتر مالیات بیشتر میشه که بتونه یه مقداری تعدیل تو جامعه ایجاد کنن، مثل سرمایه بازآورده رو دوباره به جامعه برگردونن و تو جامعه تزریق کنن. این هر دو به تعدیل رسیدن. اما یه بحث داریم اساسا. این بحث اینه که اساسا چرا عرض کنم که جوامع امروزی دولت در همه امور دخالت میکنه. این سوال هست. چرا دولت‌های قدیم، دولت‌های ابتدایی صرفاً مسئول امنیت بودن، اما دولت‌های امروزی در امور زیاد دخالت؟ این دو تا علت عمده دارن. یک این که دولت‌های جدید به علت پیشرفت تکنولوژی و صنعت و منابع افزایش منابع قدرت دولت توان بالقوه پیدا کردن در حل مسائل و معضلات اجتماعی. اگر در دولت‌های ابتدایی سیلی واقع می‌شد، زلزله‌ای می‌شد و از خونم یک خسران اقتصادی و زیان اجتماعی ایجاد می‌شد، دولت امکانی نداشت که بخواد مثلا تأمین بکنه. ناصرالدین شاه شما در نظر بگیرید، مثلا اگه این سیل سیستان راه می‌افتاد، ناصرالدین شاه چه امکاناتی داشت؟ فتحعلی‌شاه رو در نظر بگیریم، چه امکانی داشت؟ اما دولت‌های امروزی این توان و امکان بالقوه رو دارن برای حل مسائل. اگر در نظام قدیم دولت بخواست آموزش پرورش رو عهده‌دار بشه، تأمین بکنه، باید اول نظام تعلیم و تربیت خودش، یعنی تربیت معلم درست میکرد، مدرسه میساخت، همین کار رو میکرد. این امکان رو نداشت، توانش رو نداشت. راجب بهداشت همینطور. بنابراین در نظام قدیم دولت نیست. این امروز به علت پیشرفت و از کنم افزایش به قوه قدرت دولت، این امکان برای دولت ها هست که بتونن در این امور دخالت کنن، حوزه قدرت رو وسیع کنن، در آموزش پرورش، در از کنم که مسائل خدماتی بهداشتی عمرانی دخالت کنن. یه اولش. دوم، در نظام ابتدایی انسان از استقلال خاص برخوردار است. انسان خودکفاست، زندگی ساده هست، تولید از ابزار ساده استفاده میشه، توزیع از ابزار ساده استفاده میشه، و لذا انسان ها از استقلال برخوردار هستند. تقسیم کار شدید در جوامع ابتدایی وجود ندارد، اما در جوامع صنعتی به علت پیشرفت صنعت تقسیم کار شدیدی در جامعه به وجود میاد. این تقسیم کار گویی جامعه را تبدیل به یک پیکره کرده. که هر یک از افراد انسانی در این جامعه به مثابه یک سلول از این پیکره هستند. وقتی که تقسیم کار شدید به وجود بیاد، وقتی که انسان به یک پیکره وارسته بشه، استقلال افراد کمتر میشه. وقتی که استقلال افراد کمتر شده، در حقیقت قدرت افراد کمتر میشه. انسان در جوامع سنتی از قدرت بسیار محدودی برخوردار هست. تخصص روزافزون کارگر، استقلال متقابل و وضعیت‌های شخصی تقاضای افراد طوری شده که دولت رو ایجاب میکنه که امور مهمه و عمومی رو دولت انجام بده. دیگه افراد نمیتونن راجع به بهداشت یک جامعه تصمیم بگیرن، راجع به آموزش پرورش یک جامعه تصمیم بگیرن، راجع به عمران یک جامعه تصمیم بگیرن. بنابراین دولت مسئولیت بیشتری در زمینه بهداشت از کنم که فرهنگ و به نزد درآوردن فعالیت‌های اقتصادی و خدمات اجتماعی رو به عهده گرفته. امروز در جامعه صنعتی هر یک از انسان‌ها مسئول یک کار جزئی است. یکی مثلا متخصص هست که صرفا مثلا روی، اگه پزشک باشه متخصص مثلا رو دست راسته یا متخصص دسته، ایشون اگه شکم خودش هم درد گرفته با سراغ، اگه معتقد به دکتر باشه با سراغ دکتر دیگری بره. در مسئله صنعتی هم همینه. یک کارگر در جامعه امروزی فقط متخصص این پیچو ببنده، یه پیچو، ایشون دیگه نمیتونه خیش تولید کنه، از کنم گاوهن تولید بکنه، زمین خودش کشاورزی بکنه. او برای زمین کشاورزیش به ژاپن، خب درنچه به دولت. او برای توزیع کالای خودش به دولت. او برای بهداشت خودش به جمع وابسته است. همه اینا به یک مجموعه وابسته است. خب هر چه که جامعه پیشرفته تر میشه، تقسیم کار در جامعه شدت بیشتری پیدا میکنه. وقتی هم تقسیم کار در جامعه شدت بیشتری پیدا کرد، وابستگی متقابل افراد به یک پیکره واحد زیاد میشه و در نتیجه استقلال افراد از بین میشه. و لذا دولت مسئول میشه، یعنی یک سازمانی مسئول میشه که این کارهای عمومی و کلی رو انجام بده. یه مسئله دیگر هم هست که متمم اینا هست. اساسا در پندار سیاسی قدیم، در فرهنگ سیاسی قدیم، بحثی به نام توسعه و نوسازی نبود، بحثی به نام سازندگی اجتماعی نبود، بحثی به نام پیشرفت فرهنگی، عرض کنم که بهبود خدمات اجتماعی نبوده. این در پندار قدیم. در پندارهای سیاسی قدیم کسی که به عرض کنم سلطنت میرسید و یا مردم فکرشون بود که هر کی به قدرت میرسه یعنی گسترش زمین ایجاد بکنه، بره بجنگه. فقط پندار سیاسی قدیم یه چند تا پندار بوده، یه پندار تلزوز بوده، پندار تلزوز. سیاست مداران یکی از ارزش‌های عمده در پندارهای سیاسی قدیم و ابتدایی پندار تلزوز بوده. هر کی به سلطنت به قدرت میرسید و یا میخواست به قدرت برسه، هدفش یکی حرمسرا بوده. ایش دیگر اگر آدم خیلی خوبی بوده، اگر آدم جد پندار لذت نداشته، پندار تقلبیه داشته، یعنی به قول فارابی میگه تقلبیه، پندار غلبه سلطه. در پادشاه میشد به سید میفته کجا رو باید بگیره. عمر پادشاهان میشد دو چیز، خلاصه در دو چیز. یک، عمر پادشاهان یا مشارکت فعال در حرم سراها یا سرداری سپاه در میدانهای نبرد. این یکی بوده. این پندار نبود در نظامهای قدیم. این پندار توسعه و سازندگی و نوسازی پس از انقلابهای صنعتی در اروپا به وجود اومد. واقعیت قضیه در انقلاب رنسانس و تحول و دگرگونی صنعتی در غرب بوده که اساسا این فکر به وجود اومده که باید جامعه رو ساخت، پیشرفت کرد، توسعه داد. خب وقتی که بنا باشه که اصل این قرار بگیره که جامعه رو باید توسعه داد، خب خود به خود میرسن به این سوال که کی باید توسعه داد؟ کی باید توسعه بده؟ آیا پرکیوان؟ آیا دولت؟ دیگه دولت باید توسعه داد.
جان اجازه بده من یه مقدار بس جلو ببرم، این بس تمام کنم هر چه سوال داشته.
خب یه بحث سوم مراجع درجه و میزان قدرت هست. یک سیاست درجه و میزان قدرت خواب خوندن نیست؟ درجه و میزان قدرت. یک سیاست مدار و یا هر سیاستی علاوه بر دامنه قدرت و حدود فعالیت هایی که باید درش دخالت بکنه، یک سوال دیگری را هم باید جواب بده، و این که تا چه عمق و درجه میخواد این قدرت را در مردم حاکم بکنه. آیا صرفا قدرت را میخواد در سطح افعال و رفتار خارجی انسان ها حاکم بکنه، یا نه میخواد این قدرت تبدیل به خواسته درونی و تمایل باطنی انسان ها بشه؟ اینجا هم باز دو تا سیاست ممکن. یک سیاست معتقد است که یک نگرش سیاسی معتقد است که دولت و در نتیجه فعل سیاسی صرفا باید رفتار ظاهری افراد رو کنترل کنه، که هر کسی در جامعه از حدود خودش عدول نکنه و به فرمانها و دستورات و قوانین و احکام اجتماعی و یا سیاسی پایبند باشه. تو قلبش چی میگذره زیاد موضوعیت نداره، تو قلبش میگذاره زیاد موضوعیتی نداره. نیت هرچی میخواد باشه، تفکر مردم میخواد هرچی باشه باشه، اصل اینه که رفتار این افراد در جامعه مناسب و مطابق و هماهنگ با احکام سیاسی باشه. اجازه بدید. اما یه تفکر دیگر معتقده که انسان‌ها باید رهبری بشن، کنترل بشن، هدایت بشن، نه تنها به ظاهر بلکه حتی به باطن و تفکر و بینش و فطرتن. این دو تا تفکرم در طول تاریخ بوده. من این جمله اینجا خدمتتون عرض کنم، اساسا هر مطلبی که ما اینجا عرض میکنیم دانشمندان جدید میگن، فکر نکنید اینا مطالب جدیدیست، اینا سابقه 2000 ساله یا 5000 ساله داره، فقط موضوع عوض شده، قالب همون قالبه، محور همون محوره، مواد عوض میشه، اصطلاح ارسطو جمله داره میگه شما فکر نکنید من حرف ارسطو 2000 ساله پیش میگه شما فکر نکنید من حرف جدیدی میگم، اینا رو هندیا گفته بود، اون میگه مصری‌ها گفته بودن، مصری‌ها گفتن ما فقط برای مناسب روز خودمون حرف میزنیم، قالبش عوض کردیم. الان هم همینه، هر تفکر رو که شما مثلا این ماتریالیزم رو فکر مونه پدیده جدیدی، شاید متعریف اون کتاب روش رئالیسمش بحث جالبی میکنه، میگه بحث به محض که با کمونیسم روبرو میشن فرسته میشن، فکر میکنه بالاخره یه وحی شده، یه الهامی شده. در خصوص این مادگرایی و ماتریالیسم یه بحثی در یونان باستان هم وجود داشته، اون موقع هم دو تا تفکر بوده. بحث سیاسی هم همینه، بحث سیاسی هم در طول تاریخ وجود داشته، فقط موضوعش عوض میشه به اصطلاح و اصطلاح عوض میشه، اصطلاح عوض میشه. بنابراین همین رو در طول تاریخ هر مطلبی که اینجا با خدمتتون بگیم من میتونم نمونه 2000 ساله شو براتون بگم، بگم در اون تاریخ چی در این تاریخ چی بودین که در این تاریخ. بنابراین اینو در ذهنتون باشه دوستان، این در طول تاریخ بوده که اساساً سیاست باید در چه میزانی در امور مردم دخالت کنه. یه تفکر در طول تاریخ این بوده مبتنی بر آزادی و اصالت انسان، مبتنی بر اختیار و اراده انسان، مبتنی بر اینکه انسان آزاد است تا اون حدی که به حقوق دیگران تجاوز نکنه. بنابراین اگر بناست که تا حقوق دیگران تجاوز نکنه، الاعمال به نیات دیگه نمیشه، الاعمال به عمل میشه، از جزا و عمل میشه. نیت هرچه بد داره به یکی دیگه داشته باشه، او به سیاست و به نظام سیاسی مربوط نمیشه. این تفکر در طول تاریخ بوده. یه تفکر دیگه داریم که معتقد است که مردم نیازمند رهبری میباشند، هم در فکرشون، هم در تمایلات و کنترل تمایلاتشون، و هم در افرافتار خارجشون. این هم از افلاطون بوده تا کنون هست. بنابراین وقتی افلاطون میاد بحث سیاسی میکنه، میگه سیاست و دولت موظف فکر مردم رو عوض کنه. وقتی ارسطو میاد صحبت میکنه، میگه نه، رفتار خارجی انسانها رو سیاست نمیده. همون را در دوران رنسانس هم همین بحث بوده. در دوران رنسانس، قبل از رنسانس همین تفکر بوده. کلیسا معتقد بود که، خب کلیسا مسئول سیاسی جامعه بوده دیگه، معتقد بوده که باید در افکار مردم هم دخالت بکنه و قدرت رو، قدرت سیاسی رو، تو افکار مردم هم نفوذ بده. بنابراین در دوران حاکمیت کلیسای کاتولیک کسی حق خلاف کردن نداشت و انسان به جرم داشتن عقیده خلاف کلیسای کاتولیک محاکمه میشد و به آتش کشیده میشد و محکوم میشد، محکوم به جزا فلان. همون موقع هم یه تفکر دیگر مقابلش بود، بعدا اون تفکر پا گرفت، تفکر لیبرالیسم، که انسان ها آزادن. انسان ها آیا اینا دیگه خیلی سوالاتشون بیشتر شده، یعنی اینا گفتن نه تنها انسان در فکرش آزاده، بلکه در افعالش هم آزاده. دولت اختیارات محدودی داره برای مجرمین محدود. توجه میفرمایید؟ این دو تفکر بوده. الان هم این دو تفکر رو داریم. این دو تفکر پس از انقلاب، انقلابات جدید هم هست. یه انقلاب شده در کشورهای غربی، اروپای آمریکایی، که معتقد هست که دولت فقط مسئول رفتار خارجی مردم است، مسئول هماهنگسازی و تطبیق رفتار خارجی انسان‌ها با یکدیگر است، تعارض اجتماعی رو باید حلش کنه. اما یه تفکر دیگری که اخیراً به وجود اومده، این تفکر پس از انقلابات کمونیستی به وجود اومده، که بر اساس کمونیسم انسان نیست، انسان ساخته اجتماع است. بنابراین اگر ما اجتماع رو دگرگون بکنیم، فکر مردم نیز دگرگون خواهد شد. بعدا اونقدر جر و تعدیل کردن، دیدن اجتماع تنها نیست. لنین اومده گفت نه، فکر مردم هم مثلا دولت موظف انجام بده. این جریان که از کمونیسم شروع شده که معتقد است که فکر مردم هم باید عوض بشه، جامعه رو باید فکرش هم عوض بدید و سوق بدید به سوی سوسیالیسم نهایی، اوجش رو در توتالیتاریسم داریم ما در اروپا. نازیسم یک نوع توتالیتاریزمه، فاشیسم یک نوع توتالیتاریزمه. در نظام های توتالیتاریزم، نظام سیاسی تنها مسئول کنترل و هدایت رفتار خارج افراد نیست، بلکه مسئول فکرسازی انسان ها نیز هست. بر اساس نظام توتالیتاریزم، انسان به ماه و انسان به صورت مستقل و فردی وجود نداره، بلکه جز یک پیکره اجتماعی است که به زور باید اون انسانش کنه. بنابراین دولت فاشیستی، دولت توتالیتاریستی مسئول هدایت و کنترل فکر مردم هم هست. مخالف سیاسی، مجرم سیاسی در این نظام کسی نیست که بر علیه دولت فعالیت میکند، بلکه کسی است که بر علیه هیئت حاکمه فکری دارد. حتی بنابراین این نظام، نظام‌های حزبی معتقد هستند که قدرت باید حتی در فکر مردم هم نفوذ بکنه. بنابراین سیاست باید قدرت رو تا سطح فکر مردم هم نفوذ بده. و در این راه هم معمولا متوسل به اجبار می شودن، چون تنها راه اجباره. در این راه هم معمولا متوسل به اجبار می شن. خمرهای سرخ وقتی در کامبوج به قدرت می رسن، از 6 میلیون اندی یا 7 میلیون انسان اون جامعه 4 میلیونشو می کشن به علت داشتن فکر مخالف کنن. نه یه توجه، یه تفکر جدید. من یه اینجا جمله بگم خدمت، اساسا انقلابات ایدئولوژیک این زمینه رو دارن که به سوی این نوع نظام پیش بره. چرا؟ چون ایدئولوژی ها معتقد، هر ایدئولوژی برای خودش معتقد هست که همین ایدئولوژی ها باطلن، این ایدئولوژی برحقه. خب ایدئولوژی هم امر فکریست دیگه، بنابراین میگه باید فکر مردم رو تصرف بکنیم. بنابراین معتقد است که قدرت سیاسی باید تا فکر مردم هم ادامه پیدا کنه، دگرگون بشه، منقلب بشه. و نظام رو میبینیم، نظام کلیسا و نظام بسلار، نظام کلیسایی تا به اونجا میکشه، چون اون پاپی که توی اون کلیسا بوده معتقد به غیر از تفکرات ایشون همین تفکرات غلطه. خب هر انقلاب ایدئولوژیش هم معتقد است که انسان ها فقط با ایدئولوژی صحیح و سالم به هدایت خواهند رسید. پس بنابراین ایدئولوژی مسئول عوض کردن فکر سیاسی است، فکر انسان هست. و وقتی این انقلاب ایدئولوژیک به قدرت سیاسی دست برسه، در صدد تعویض تفکر جامعه میفته. البته انحراف هم توش داره، و لذا هرچه انقلاب ایدئولوژی تر باشه این خطر بیشتر. کمونیسم رو این از دوستان بگید اجازه بدید من یه مقدار ببخشید، بس امروز خیلی طولانیه نمیرسم بس. بنابراین ما به این نتیجه میرسیم که دو تا سیاست میتونیم در رابطه با درجه و میزان و قدرت اتخاذ بکنیم، و سیاست ها معمولا این دوتا رو اتخاذ میکنن. ادهی فقط قدرت رو تا سطح کنترل رفتار خارجی انسان ها در جامعه ادامه میدن و به همین بسنده میکنن، و ادهی معتقد هستن که سیاست و قدرت باید تا سطح فکر مردم هم نفوذ بده. اما واقعیت این است که عملا این سیاست نوع دوم سیاست موفق نیست. معمولا در جامعه نمیشه با زور تفکر جدید را حاکم کرد. آیه شریفه رو ما در قرآن داریم، لا اکراه فی الدین. این تفسیر جالب از ایشون شهید مطهری داره، یکی از این کتاباش، من حضور ذهن ندارم در کجا میگه، فکر کنم جنگ و جهادش باشه، فکر میکنم. ایشون میفهمد اصلا فکر زورپذیر نیست. من واقعا یه چیز جدیدی اخیراً بهش توجهه، خیلی چیز توجه منو جلب کرده. من عجیب نگاه میکنم، میدونم تمام احکام آیه قرآن که باید و نباید توش هست، همش توش اصل جامعه شناسی و روان شناسی توش هست. چقدر خوب است مبلغین ما، شما که شما برادران عزیز باشید، چقدر خوب است که به جای گفتن این باید ها و نباید ها به همین صورت خام و به اصطلاح دست نخورده به مردم که تأثیر کمی داره، بیایید روی این باید و نباید ها قرآن کار بکنید و با به اصطلاح مباحث روانشناختی، جامعه شناختی، سیاسی اینها رو تحلیلشون کنید. این همین آیه که حضرت شهید متعریف هم چقدر جالبه، همین جمله که اساسا فکر زورپذیر نیست. تمام اصول قرآنی که باید ها نباید بره مبتنی بر یک اصل زیربنایی قوانین حاکم بر هستی. یعنی اگه خلاف این باید ها نباید که رفتار بکنی جناب عالی به شکست میرسی، چون قانون رو خداوند اینجوری نساخته. ولذا به مؤمنین میگی شما این کارا رو نکنید، چون خودش میدونه چه قانونهایی رو گذاشته دیگه، خبر داره، بعض موقع خبر داره که خودش چه قانونهایی رو گذاشته. بنابراین به مؤمنین و به بندگان خودش میگه شما این کارا نکنید، هرچن کرده راه به جایی نمیبره، این راه که میره به ترکستان سر در میاره، در مسیر خلاف آب که نمیشه شنا کرد که. حالا این که چرا آب رو خداوند اینجوری آفریده، آفریده این نوع قدرت ها معمولا با شکست روبرو میشن. امروز این نوع سیاست ها چشم، من همه شما سوالات در چشم بزنده بدید به چشم، همه این نوع سیاستی که نوع سوم عرض کردم در... که معتقد هستن که بسیار نوع فکری باید عوض بشه، بیشتر به صورت نظام های تک‌حزبیه. معمولا کشورها که داره نظام تک‌حزبی هستن داره این ختمش هستن که باید تا قدرت سیاسی رو تا افکار مردم هم ادامه داد، کنترل کرد، مردم رو باید در فکر نیز تحت سیطره و تسلط در آورد. نظام تک‌حزبی شوروی رو نگاه کنید، شما ای داره ای تفکره، هر نظام کمونیستی داره این تفکره، آلبانی، چین، حالا اینا اگه یه مدار الان عدول کردن به علت این که اصلا این علیه افراد تفریزهای خودشون شکست خوردن، شکست خوردن. بنابراین ما نمیتونیم در جامعه با زور یک سیاست رو تحکیم بکنیم و سیاست رو در سطح افکار مردم به زور تحکیم بکنیم. خب ما این سیاستی که خدمتون عرض کردیم این رو، این سلو سیاستی که خدمتون عرض کردیم در این جدول براتون نشون میدیم. بکنم بزن باز باشه راحت تر، این جلوشو بزن برای باز باشه. خب ما اینو براتون از شونم که مقایسه میکنیم، دوستان توجه کنید، هر یک از این خطا رو شما یه خط فرض کنید که هست دیگه، من خط جدید نکشم. ما سه نوع از کلم سیاست داریم، یک از جهت بود و الان میخوایم اینا رو سه با هم مقایسه کنیم. در این سه نوع نظام این دو سه مطلبی که خدمتتون عرض کردم میخوایم مقایسهش کنیم. سه تا نظام داریم عرض کردم، یکی نظام سیستم یک حزبی داریم، یه سیستم حکومت ابتدایی داریم، حکومت های ابتدایی همون حکومت های مستقل قدیمی رو بهش میگیم، حکومت های مثل غیر مدرنیزه قدیمی. یک هم نظام دموکراسی داریم که امروز در بسیار از کشورهای غربی حاکم. خب میخوام تحلیل کنم از جهت این بود قدرته. نه اصلا این توضیحی که دادم خدمتتون دارم رو جدول پیاده شد. از جد بود و قدرت، یکی اولین بحثی که ما داشتیم تا به حال راجع توضیح منابع بوده، منابع قدرت در این سنو نظامی که ما خدمتتون توضیح دادیم یکی نظام های قدیم، یکی نظام یک حزبی توتالیتاریستی که الان داریم در بعضی از کشورهای سوسیالیستی، و یکی نظام دموکراسی. میخوام ببینیم به چه صورتی اینا، این چیزی که توضیح دادیم براتون، یکی بود قدرت، بود قدرت یکی توضیح بود منابع بوده که در نظام سیستم یک حزبی واحد و انحصاری است. بهش میگن یک گرا. در نظام سیستم یک حزبی منابع قدرت هم واحده، یعنی یه جا متمرکزه، هم انحصاراً در دست سازمان سیاسی است، در دست دولت. الان در شوروی، در چین، در آلبانی، در کشورهای سوسیالیستی دوگم منابع قدرت در جامعه پراکنده نیست، دست افراد نیست. حالا منابع قدرت هر چیز، اگه منابع قدرت قانونه در دست دولت، اگه منابع قدرت اقتصاده در دست دولت، اگر منبع قدرت هرچ عرض کردن اون پنجتا که هر نوش که باشه در دست حزبه. در نظام های قدیم و ابتدایی اینجا هم چیز عرض کنم که واحد، منابع قدرت واحده، یعنی یک گراز و انحصاریه. در نظام های سیاسی استبدادی مثل عربستان، الان شما توجه کنید، مثل عربستان، کویت، هر یک کشورهای منطقه، اینا نظام های یک حزبی نیستن، اینا نظام های ابتدایی هستن. به اصطلاح در اونجا هم توزیع قدرت واحده، یعنی تمام قدرت، منبع قدرت هر چه هست، اگه منبع قدرت هم در عربستان نفته، در دست خاندان شاهپرده دیگه. اگه منبع قدرت در عربستان قانونه، باز عدد خاندان فهده، خاندان آل سوده. خب اما در نظام های دموکراسی منابع قدرت چند جانبه است. و انا من دیگه چند جانبه است، گروهیست، یعنی دست گروه هاست، دست افراد نیست، و گاهی هم دست جمعی، در بعض از موارد دست جمعی اقدام میشه. این عزیزه گروه، یعنی قدرت. الان در آمریکا قدرت در آمریکا دست شرکت های نفتی، دست شرکت های کمپانی های تجاری و کارتل ها و تراست هاست. گروهی الان چند جانبه هستن، چند تا قدرت دارن. دومی که گروهی، سومی که در بسیار از موارد اینا با هم اقدام میکنن، یعنی هر کسی به سمت خودش نمیکشه. مثلا در ارتباط سیاست خارجی دست جمعی اقدام میکنن، یعنی باید کلی شرکت ها رو در نظر بگیره. دوم وظیفه حوزه قدرت دولت میخوان بس کنه. حوزه که عرض کردیم، حدود و حوزه قدرت که در چه اموری دخالت میکنه دولت، لطفاً بله، در چه موضوعاتی دخالت میکنه. احسن. خب در نظام های سیستمی یک حزبی این حدود و حوزه بسیار وسیع، یعنی دولت از میگن چی میگن مثال مشهور است، در همه امور دخالت میکنه. این مسئله داشتیم، شیر آدم، نه از میگن از شیر آدم ازاد تا یه چیز هست، مسئله مشهور علمی شد، از گنجش که گنجش با چی؟ از شیر گنجش تا جون آدم ازاد. حالا موقعش کنه، شما دلتا مثل که به حال موقع الان خبری از تو خونه چیزیه، خوش به حال اون یکی که چلو داره. خب حوزه قدرت بسیار وسیع، دولت در مسائل اقتصادی، فرهنگی، خدماتی، عمرانی، اجتماعی، همه امور دخالت میکنه. حوزه قدرت بسیار وسیع. اما در حکومت‌های ابتدایی، یعنی مثل این، حوزه‌اش محدوده. یعنی عملا دولت نه این که نمیخواد دخالت کنه، نمیرسه، کار بیکارا نداره، محدوده در امور کمی دخالت میکنه. در دموکراسی هم باز محدوده، میبینید بالاخره توی جاهای اینا با هم شبیه هستن. در دموکراسی هم دولت در همین امور دخالت نمیکنه. نه نه نه، در سیستم های در حکومت های ابتدایی نظام های یک حزبی، نظام های توتالیتاریسم که جدیدن به وجود اومده. عربستان هم نظام یک حزبی که نیست که، حزب نداره، ولی مثلا کویت، امارات، عمان، کشور دوست دارم نام میبرم، از کنم همین اینا سیستم حزبی نیستن. سیستم حزبی یعنی که یک نظام میاد یک حزبی داشت، چون این حزب همه کار است. عرامه عرب الان فهمه حزبی دیگه نه، عرب دیگه قدرتش بیشتر داره به این بر میگرد. حزب بس کار این صد دام همه کار سر. خب حالا ایزه بیدیم من این توضیح بدم، سر سوالات اساسی رو من جواب ندانه، ایزه بیدیم چیز جزی رو جامعه. خب سوم بدیم میزان قدرت، میزان قدرت هست که یعنی راجب یا عبارت دیگر نقش مردم در زندگی سیاسی. میزان قدرت در نه نه در ذات میزان به درجه مردم چقدر دخالت میکنن و دولت چقدر دخالت میکنن در امور مردم. در اینجا یک سیستم خاصیتی که نظام حزبی داره اینه که به زور همه مردم رو سازماندهی میکنه و در امور سیاسی دخالت میکنه. بنابراین ما شرکت سازمان یافتی از طرف قدرت مرکزی داریم. شرکته آره همه یک ارزو یکه، این خط حساب نکن. یعنی مردم به وسیله دولت سازمان میابن و متمرکز در سیاست دخالت میکنن به وسیله کنترل شدیدی که خود دولت داره. در اینجا شرکت غیر همگانی است. نه اونجا مردم گاهی با شعار تشویقشون میکنن، تبلیغ میکنن، احساساتشون رو برانگیخته میکنن، دچار اضطرابهای روانی میکنن و گاهی هم با اصلا میل خودشون، مردمی که پشتر هیتلر بودن، مردمی که اینجا پشتر هیتلر بودن و دنبال حزب نازی بودن، با اکراه نبود، سازمان میافتن و متشکل خودشون رو میخواستن. نه حتما اکراه نیست. اینجا همه مردم در امور استقلال نمی‌کنن، شرکت نمی‌کنن در نظام‌های ابتدایی. ادعای خاص در مثل استقلال ما. اما در نظام‌های دموکراسی شرکت داره و همکاری هست تقریبا. همگانی هم هست و داوطلبانه هم هست. اما چیزی که راجع به این مدل‌ها با خدمتتون عرض کنم اینه که این مدل ها مدل هست. مدل رو وقت دارم طرح میکنه توضیح میده، به اصطلاح مطلق رو میگه، نسبی نیست. در صحنه عمل اینا نسبی هستن، توجه میفرمایید؟ بنابراین توجه داشته باشید که حتما نه یافل اونجا که چی جوریه. در صحنه عمل گاهی این قدرت ها با هم ترکیب میشه، یعنی نسبیت پیدا میکنه. خب خاموش کنید شما. خب راجب مدل نظام سیاسی اسلام بر اساس همین مدل شما فرمودی داره اسرائیل، شما آیه مشکوری نجفی حاضرن، این یکیش. شما من شرط ده نمره بهت میدم حاضرم. البته میدونی شما میتونید اینجا که میدونی یه نظامی رو دوستان پیاده کردن مبنی برای این که تحقیقتون 100 نمره است، هر درصدی که آوردید در تمام نمراتون زرد میشه میاره پایین. یه تحقیق من دیروز داشتم مال یک از این دوستان آیه قنبری اینجا نشون دارن آیت قنبری، ایشون 90 گرفته از 100، ایشون خب این 90% ضرب میشه در تمام نمرات طول ترمش و همه نمرات شما رو پایه. یه نظام اینجا داره راه میفته و خیلی هم خوبه، من مجبورم کار مسئول تحقیقات فهمیم و داره بوده بگیرم. نظامی که اینجا هست اینه که هر یک از دوستان توجه داشته باشید در طول ترم موظفید یک تحقیق انجام بدید، یک تحقیق به جای اینکه تحقیق مایه‌دار بشه. این یک تحقیق میتونه در ارتباط با یک از این درس ها باشه، یعنی یا درس مبانی سیاست بگیرید یا درس خاورمیانه دارید الان خاورمیانه باشه یا درس جنبش ها باشه، یک تحقیق بگیرید از یک از این درس ها. منتها نمره ای که میارید این نمره درصدیه، 100 نمره براش انتخاب کردیم درصدیه. اگه شما 100 نمره بیارید به جهت اهمیتی که ما دادیم برای نگاه 100 نمره بیارید خب نمراتون پایین نمیاد، اما اگر درصد پایین بیاد زد از تمام نمراتون میشه و درصدش میاره پایین. یعنی نمره 18 تون این 90 درصدیه چقدر جو کم میکنه؟ حدود یه نمره شو کم میکنه. توجه میفرمایید؟ خب همین، بنابراین دوستان برای این که حالا اینه که ما سعی میکنیم که اونایی که نمره کم میارن، من مثلا دیشب داشتم که نمره کم میارد دوتا نمره ندادم چون میدونم تمام نمره رو میزنیم ردشون بکنه، بنابراین من نمره ندادم، نوشتم برو این کارا رو اصلاحاتش انجام بده که تا لاقل بالای 75 بیار 80 بیار چون قابل تحمل باشه نمره ها که الحمدلله قد بالا هست که دیگه. خب جناب علی پس حاضر شدید شما، خب شما کجاش کار میکنه؟ من حالا نمیخوام شما همه اینا رو کار کنید، من فقط خواهشم اینه که شما راضی به حدود و حوزه قدرت دولت کار کنید. من صفحه نمیخوام، من مطلب میخوام. اگه جناب علی 20 کتاب خوندی 100 تا فیش برداشتی 2 صفحه نوشتی بنده نمرم خوانده، اما اگه یک کتاب خوندی و 100 تا فیش برداشتی و کنار هم گذاشتی هیچ نمره بنده نخوانده. خب جناب علی آیه مشکاتی بودی؟ آی مشکوری نجفی، خب راجب حدود حوزه قدرت دولت، که حوزه قدرت دولت چیه؟ خب شما آی عزیز اس شایستان آی بیات بله؟ چرا پشمون شده؟ خب شما میتونه راجب میزان قدرت دولت کار کنه؟ نه انشاءالله نه، ما داریم جز خب انشاءالله که ما میگیم اینه انشاءالله میدونه خیلی شو مشکل شده. خب بس شما انشاءالله راجب میزان قدرت دولت، خب شما راجب نقش مردم درسته، شما آره شما راجب شما راجب توزیع منابع آره شانس هم خوششانسی آوردی بالای ساده تر از شریفتان آی نورانی بس. آی نورانی هم راجب توزیع منابع هیچ ایرادی نداره دوستان دیگرم بخوان این مدل رو، البته من الان مدل دیگر رو امروز سر میکنم اون مدل دیگرم میدیم دوستان دیگه. خب سه نفر الحمدلله تحصیل کردم با مسئول تحقیقات هم آهنگ کنیم. خب حالا سوالتون بفرمین. بله دیگه اون شما باید به تحقیق بکنم شما؟
درجه
در توی
شرکت مردم میزان تحصیل سیاست رو در مردم ها یا در حق آیت خارجی رو در حق حدود بینید این میزان شرکت مردم شما تحصیل تحصیل دامنه فرمید این درجه
میزان قدرت نمیشه
چطور؟ شما میزان قدرت درجه در این با های سیاسی سیاست ما در فکر مردم
ظهورش کاملا فرمایید جناب درسته، ظهورش اینجوری میشه ولی یک کلمات اینجا هست، به این کلمات اگه توجه کنید این نمیرسونه. ببینید اینجا غیر امازانیه، اینجا اجباریه، توجه میفرمایید اینجا داوطلبانه است، توجه این لزومن آدم ها رو توی تشکیلات وارد میکنه و میگه اصلا فکرت با فکر تشکیلاتی بشه، اما از جهت صورت ظاهر فرمایش درسته. خب تلازم که تلازم بله تلازم طبیعیه،
هست که اینا هم میشه در بود ثابت عملی فقط دانست، یعنی اجبارا در حد عمل کنترل بشن یا داخترانه یا عمومی، یا این که اجبارا در بود کنترل فکر.
نه ببینید، مقصود ما از میزان اینه که سیاست، وقتی شما خود راجع به میزان قدرت سیاستتو انتخاب بکنی، یک بار تصمیم میگیری که فقط رفتار ظاهری مردم رو درست کنی، چه مطلع خشخاش نمیذاری، یک بار تصمیم میگیری نه اصلا مردم رو اصلا در فکر موافقت بکنه، طرفدار بسازی، توجه میفرمایید؟ اینه تو ظهورش با فرمای شما کاملا درسته، اما تو علاج باطنی خیلی فرق داره، علاج باطنی خیلی فرق داره. ظهورش دامنه قدرت با میزان قدرت ظهورش یکیه، اما از جهت اصلا ماهیت قضیه در دامنه قدرت شما فقط میخواد مردم تو انتخابات شرکت بکنن، اینکه چند نفر میان مثلا تو انتخابات ریاست جمهوری ما شرکت میکنن، اما توی میزان اینه که واقعا ببینید دو تا سوال است، یکی اینکه آیا ما میتونیم به این رأی ها بها بدیم. یکی از مشکلاتی که معمولا مسئولان سیاسی دارن اینه که همیشه استناد میکنن به این رأی ها، رأی همیشه نشوندنده میزان قدرت نیست، نشوندنده دامنه قدرت هست ولی نشوندنده میزان قدرت نیست، یعنی رأی نمیگه که این طرفی که اومده رأی داده در تا چه اندازه حاضر هست که پای این واسه. شما کسی که روز بمباران موشک در تهران میاد رأی میده، اون انتخابات اول رأی میده، این رأی اعتبارش بسیار بیشتر از اون رأی است که بدون هنگام موشکی رأی داده میشه. صورت ظاهر دامنه رو میرسونی، شما یعنی ارزیابی دامنه میکنه، اما وقتی میخوای میزان قدرت رو بفهمی باید یک تحقیق دیگری بکنی، یعنی با تعداد آرا نمیفهمی، با تعداد آرا نمیفهمی، باید تحقیقات روانشناسی و جامعه شناسی بری تو جامعه بکنی، ببینی این رأی که دادن مردم تا چه اندازه به پاش وایستاده. اونی که قطعا تا پای موشک وایستاده اومده، چنان که صفحه موشک، صفحه انتخاباتمون هم زیر موشک رفته، اون نشون میده که دولت خیلی قدرت داره، میزان قدرتش زیاده، توجه میفرمایید؟ اما اونی که فقط هنگام موشکی رفته سراغ دور از موشک رأی داده یا اصلا رأی نداده، بعد از موشک اومده گوه حالا خورتن بریم رأی بدیم، این خیلی فرق داره. اگر میخواییم میزان قدرت در جامعه بفهمیم باید تحقیق خاصی بکنیم، تحقیقات ظاهری جوابگو نیست، اون اعتراض شما کاملا بجاست. ما مثلا تو انتخابات تهران شما توجه کنید، در انتخاب اول ما 15 تا نماینده بسید که رفتن مجلس، اما 15 تا افراد بودن که جدن من فکر کنم افراد آگاهانه بهشون رأی دادن، خیلی مشخصا خطی جهتدار مشخص، اما وقتی موشک ها برداشته شده گده دیگری اومدن، من یه 3-4 تا نمانده رفتن تو که اینا در دوره اول اصلا نزدیک آخر بودن، نزدیک اصلی بودن، یه گده افراد اومدن، اینا افرادی که پابند نیستن، یعنی پایگاه ایدئولوژیک ندارن تو انقلاب، پایگاه واقعا اون همه که اونایی که تو تهران موندن رای دادن، نه اینکه واقعا جا نداشتن تو شهرستان، نه هر کسی به دقیقه یه جا میتونه چادرم که میدادن، ولی اینا موندن و ایدئولوژیک بودن و خطی بودن و رفتن رأی دادن و شما برید یه میتونه یک از دوستانم اینو تغییر بکنه، میتونه یک از دوستانم تغییر بکنه، این حتی بعضی جامعه‌شناسی سیاسیه که برید مقایسه بکنید انتخابات مجلس رو در دور اول در شهرهای موشکی با دور دوم که موشک ها قطع شده، ببینید این نماینده برید که رفتن با هم چه فرقی داره، چه فرقی داره، این نشون میده میزان قدرت رو توی جامعه. خب سوال دیگری شما داشتید، شما با سوال بفرمایید. در سیستم یک حزبی میزان قدرت اصل بر اینه که، اصل بر اینه که افکار مردم رو حتما عوض بکنه، نظر سیستم حزبی توجه میکنه، در اینجا اصلا رو فکر مردم کار نداره، بیشتر به افعال ظاهری مردم توجه داره، در اینجا هم همین، این دوتا سیستم از این جهت با هم شبیه هست، دموکراسی و سیستم حکومت ابتدایی در رابطه با تربیت و پرورش و اینکه حتما مردم طرفدار نظام باشن غالبا هم به سایجاد بشه زیاد روش کار نمیشه، زیاد روش کار میشه. منتها این دنبال این قضیه هست. نظام عراق هیچ اصلاح نداره در مردم فکر خاص رو الغا کنه، حتما فدام کنه. نظام عراق سره هستن بوده. اولا که این قدرت هایی که ما گفتیم بشتم، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید یه چیز خدمتون بگم. این حکومت هایی که اینجا خدمتون عرض کردین، این ستا سیستم قدرتشون از نوع اقتدار، از نوع زور نیست. توجه میفرمایید؟ اینا هر ستا از نوع اقتدار برخوردار هستن. اینم اقتداره، اینم اقتداره، اینم اقتداره. یعنی قدرت مشروع هستن در جامعه. نظام عراق مشتن نظام زور است، اما جز این قالب ما نمیگنجه، خیلی کم میگنجه. شما یه سوالی داشتید اینجا بند بفرمایید. یکم سریعتر حدود به حوزه بود. بله 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 مارکسیسم نظریه کمونیسم به مرحله معتقد دولت هست میشه. بله اونجا ما عرض کردیم مارکسیسم که فعلا میخواد این سوسیالیسم ایجاد کنه و به اون حذف دولت برسونه، بله کاملا فرمایش به جای است. مارکسیسم معتقده که در یک مرحله این دولت این همه کارا رو کرده، مالکیت خصوصی رو برداشته، جامعه رو همگون کرده، عرض کنم که رشد داده، در این زمان دولت دیگه موردی نداره چون دیگه مالکیت خصوصی نیست، دیگه دعوایی تو جامعه نداره. نه بله اونجا اصلا دولت فرض میشه، اون میشه کمون نهایی. حالا اون رو اصلا فعلا خب اون جامعه حضرت مهدی اوناست. حالا کنه سیده شد دیگه. خب بفرد نه من عرض کردم این اولی که ما وقتی دولت های قدیم رو مثال میزنیم بیشتر دولت های آسیایی به ذهنمون هست، توجه میفرمایید؟ در غرب قبل از رنسانس اصلا دولت به این معنی که ما به کار میبریم نبود، توجه میفرمایید؟ جامعه فئودالی بود و به صورت زمیندار و اصلا خودشون رو میکرد. بنابراین وقتی ما دولت قدیم رو میگیم آسیا رو میگیم، دولت جدید که میگیم میریم سراغ اروپا. بنابراین دولت قدیم که به این معنی من درس کردم در اونجا اصلا نیست. خب بحث بعدی ما داریم پیرامون توزیع قدرت هست. ما علاوه از این که یک سیاستمدار منابع قدرت رو تشخیص داد و قلمرو به قدرت خودش رو مشخص کرد، بحث سومی پیش میاد و اون راجع به توزیع قدرت هست. دوستان توجه داشته باشن که بحث ما اینجا یه بحث علمی است، بحث به اصطلاح علم سیاستی است. بنابراین ما رو بایدها زیاد بحث نمی کنیم، بیشتر رو هست‌ها و اینکه چه چیزی باعث این کارا میشه بحث میکنیم. بحث ما بحث ایدئولوژیک نیست، بنابراین نه بنده نظام مارکسیستی براتون توضیح میدم، نه نظام اسلام رو براتون دارم توضیح میدم، نه نظام دموکراسی رو. گاهی اگه تطبیق میکنیم به جهت اون چیزی که هست رو داریم، نه اون چیزی که باید باشه رو. یعنی توجه داشته باشید. بحث بعدی ما راجع به توزیع قدرت هست. این سیاست مطرحه که یک سیاستی که میخواد سیاست بکنه اساسا باید قدرت رو چگونه توزیع بکنه. در رابطه با توزیع قدرت یک سوال دیگری هم مطرح است و اون که واقعا در جامعه قدرت چگونه توزیع می شود، یعنی چگونه توزیع شده است از لحاظ سیاسی در جوامع سیاسی، قدرت چگونه توزیع می شود. در جواب به این دو تا سوال که هر دوش یکیه، سه تا نظریه هست. یک نظریه هست به نام برگزیدگان حاکم، مدل برگزیدگان حاکم، و که انگلیسیش میشه the ruling of the ruling elite. الیت یعنی برگزیده، رولینگ یعنی حاکم، برگزیدگان حاکم. یه تئوری دیگر هست به نام تئوری چندجانبگی یا مدل چندجانبگی، The Pluralist. Pluralist. یه مدل دیگر هم داریم که به نام حکومت خلق است یا مردم پسند یا دموکراسی، اسم دیگرش هم دموکراسی. حالا که پوپولیست بهش میگن، پوپولیست پیپل که داریم از همین پوپله. در رابطه با توزیع قدرت به یک اعتبار ما میتونیم بگیم این سه سیاست میتونیم برگزینیم، این یک جملمون هست، یا اینکه نه یه جمله رو عوض بکنم. همین هست، در رابطه با سیاست، در صحنه سیاست یکی از این سیاست ها وجود داره. خب میخواییم راجع به این سه تا تئوری بحث کنیم. بحث این سه تا تئوری یه مقدار دوستان توجه داشته باشن. من گاهی میبینم که دوستان مطالب رو دستشون نمیاد، متوجه نمیشن، مجبور میشم مثالهای روز بزنم. مثال روز بزنم، بنده استاد آمریکای اروپایی نیستم که از سوئد براتون بگم، که از اتریش براتون بگم، که من مال همین مملکتم، تو همین جام درس خوندم، همین مسئله که میشنیدیم تو همین جام استادشو دارم. وقتی که استادای ما تو دانشکده به ما درس میدادن، وقتی میگفتن حزب فلان، میگفتن مثلا حزب جمهوری آمریکا، یا وقتی میگفتن مثلا گروه زینوفوز، مثلا گروه زینوفوز فلان، گروه زینوفوز در آمریکا، هر کسی اونجا که درس خونده معمولا. بنابراین من وقتی میخوام مثال بزنم، گاهی احساس میکنم که باید مثال بزنم راجع به این مملکت، مجبورم مثال بزنم. وقتی این مملکت هم مثال میزنی، بحثا سیاسیه دیگه. بعضی دوستان امکان داره معترض بشن چرا شما بحث سیاسی میکنه، کلاس مبانی است و مبانی بحث سیاسی لازم نداره، بحث نظری میتونه بکنه. بله بحث نظری هم میتونم بکنم، مثال اینجا نزنم، همین که مثال اصلا مثال نزنم. بنابراین امکان داره بعض موقع بحث سیاسی که میکنیم، بعض از واقعیت های اجتماعی رو میگیم، صرفا برای بیان مثال هست. خب من اون دفعه مجبور شدم برای اقتدار قانونی قانون اساسی در دارم براتون توضیح بدم. الان راجع به این مسائل ها که دارم بحث میکنم، وقتی من میخوام براتون توضیح بدم، بدونم که این مملکت دیگه، اگه خیلی علاقه مندید از این مملکت هیچ چیزی بد نشنوید، خب من مجبورم برای یا مثال نزنم، یا از این به بعد برم آماده کنم خودم رو در رابطه کشور مثلا کشور قدیمی. این اساسا در کشور جهان سوم هست، در کشورهای جهان سوم هست که اساسا در رابطه با علوم انسانی دانشجو رو میبرن دم مرز، میگن الان این وره میخوای مثال بزن بزن، این رو میخوام مثال بزنم بزنم، راجب داخل نیام. این داره کشورهای جهان سوم، این مشکل ماست. جامعه شناس ما در این مملکت لیسانس جامعه شناسی میگیره، میگه میخوام حالا بگو این مملکت جامعه شناسی، نمیدونم، آمریکا رو خوب تحلیل میکنه. عرض کنم روان شناسمون روانشناسی میگه، میگم ببا این روانشناسی اجتماعی مردم چیه؟ من چه میدونم، مردم سوئد خیلی روانشناسی، تاریخمون همینه، تاریخمون، حقوقمون. مثال هایی که اصلا میزنن به خوردن میدانشون میدن، یا از اروپا یا از آمریکا. این مشکل ماست الان توی مملکت. 30 سال که نه، از 1316 توی مملکت دانشگاه باز شده، دانشکده علوم سیاسی و حقوق از اولین دانشکده هایی بوده که توی مملکت به وجود اومد، از اولین دانشکده ها بوده توی مملکت. ببینید چند کتاب اومده راجع به اوضاع سیاسی ایران، هرچی کتاب نوشتن این خارجی ها نوشتن، این مستشار ها و جاسوس های خارجی نوشتن راجع به این فلان قبیله فلان، فلان جاسوس انگلیسی اومده 40 سال رفته توش زندگی کرده، دخترم ازشون گرفته، بچه دارم شده، عمرش حاصل عمرش یک کتاب راجع به ایل فلان، راجع به مناطق جغرافیایی سیاسی ایران. چند سال این مملکت داریم درس جغرافیا میخونیم، چند تا دانشجو اومدن، چند تا استاد اومدن جغرافیای سیاسی ایران رو ترسیم بکنن، چند تا که بالاخره این جغرافیای سیاسی چی میطلبه؟ راجع به جامعه شناسی مذهبی ایران الحمدلله الان داره رگهای میره، که مثلا دانشجو رفتن راجع به جامعه شناسی مذهبی، مثلا یک از دوستان خوبمون توی تربیت مدرس، من خودم تو تربیت مدرس از زمانی که سعی میکنم که تست برگرده به ایران، خب وقتی برگشت به ایران بالاخره به یکی نیش میزنه، به یکی نوش میزنه، یکی سوزن میخوره، یکی جوالدوز میخوره، بالاخره با اینه دیگه سیاست، اینه دیگه سیاست، هیچ که معصوم نیست که. بنابراین اگه ما بحث سیاسی پیش میاد، دوستان فکر نکنه ما خدا نخواسته بحث قصد عرض کنم که بی توجه کردن شما یا برانگیختن شما برای نظام یا عرض کنم که نگران کردن شما، نه، بلکه میخوایم یک واقعیت های اجتماعی خودمون رو مثال بزنیم، یک، دو، شما رو حساس کنیم به مسئله مملکت، که فکر نکنید بالاخره الحمدلله به لطف فرشتگان و ملائک کار پیش می رود، نه، اینجوری نیست. اگه دوبار هم فرشته ملائکه شدن، اگه دوبار هم شب قدر در سال بودن، یک بار شب قدر داره، این 365 روز ما فکر بودن همه شب قدر فاهم منتظر ملائکه هستیم بیان کمک رو میکن، نه، یک شبش هست، اونم برای اونایی که لیاقت دریافتش رو دارن، یعنی 364 شب زور زدن، از کنم فشار آوردن، گریه کردن، زاری کردن، وقت خواستن، توسل جستن، شفاعت کردن، بالاخره یک شب شاید گیرشون بیاد. اون چرا با خیال راحت میگیم یا 21مه یا 23مه یا 19مه یا 21مه، بالاخره از این سته مایی هم که باشه ارزش ما تور داره میفته توش دیگه، نه، جنگ هم به همین مسائل چیزش کردیم به اینجور رسیدیم. من گاهی دوستان میبینم معترض میهم میگن شما این حرفا کنیم دوچار یأس میکنید، اگه این حرفا رو ما به خودمون میگیم دوچار یأس میکنیم، خب بس از من نگیم مثل کپ سر تو برف بکنیم خیال ما راحته و از سیب میزن دمید خر و پا و همه چیزمون میکش ببر. کلاس قبلی داشتم مثال میگم، میبینیم بعضی دوستان توجه میگن آقا این بحثات، بله اگه میخواد نگیم مسئله نیست، من میتونم نگم. حالا بعضی فکر من خودم از دوستم بردن از من خودم از همه تون تو بحث نظام بیشتر هستم، تو بحث نظام بیشتر هستم، ولی این همین درده که امام میگه، حالا اومده هاشمی توجیهش کرده تو نماز جمعه، همین درد امام میگه از خدا بخواید که خدا منو بفرسته، طلب مرگ دیگه، طلب مرگ دیگه، خدا منو بپذیری حرف عرفانی نبوده، طلب مرگ هستی شد واقعا دیگه. میگن خانم آقای طالقانی این دومیش بود، داشت میرفت مشهد، گفت چیزی دعای ارتمان، گفت فقط از امام بخواد که منو زودتر ببره. هر چه آدم بزرگتر باشه هرچی میره بالاتر. حالا یکی از خیلی بزرگی حتی این توقع رو از خدا نداره، اون چیزی داره دیگه، توقع هم نمیخوام، حالا دیگه میگه من شاید اینه دیگه، بعد دیگه بلاخره یه جور طاقت آدم یکی طاقت طالقانی زود تاق میشه، میگه خدا منو زودتر ببر. و جدا کیف کردن بزرگان رفتن، حس کردن. حالا